برای مسئولیت بخشی به سلامت ملتمون چی میکنیم؟
ایران میدانست اگر در سوریه نجنگد باید در همدان و کرمانشاه منتظر افراطی ها بماند.
عراق کی سقوط میکند؟ او تجهیز بشود با قدرتی 10 برابر و 100 برابر، بعد بیاد رو مرزهای ما وارد کشور ما بشود، سفارایی کند و شروع کند به کشتار. هیچ انسان هوشمندی، هیچ مدیر مدبری، هیچ انسان مسئولی این را قبول نمی‌کند.
سردار ایرانی با احترام به حاکمیت ملی سوری، با تشکیل هسته های بسیج مردمی مقاومت را شکل می‌دهد، پیشروی را جان می‌بخشد و پیروزی را محقق می‌کند.
ما قاسم سلیمانی را یک فرد بسیار توانا، دارای جذبه، ماهر و دارای اعتماد به نفس حرفه‌ای می‌دیدیم.
الگوی ارتباط میان فردی او، ندید گرفتن سلسله مراتب فرماندهی او و دورنمای راهبردی او کاری کرد که برای همیشه جای پای سید شهدای مقاومت در امنیت منطقه ماند.
ابر مرد شجاع، سردار دلا، قهرمان کشورم، حاج قاسم ما. غیرت یعنی تو، با اصالت یعنی تو، حتی عجزت شده بود کابوس داشتیا. اگه قدرت سلیمان تو نگینش بود، تو نگینی کشور ماریم و قاسم، تو خنده هات براموش نمیشی در یس، وسط قلب ما این جاییم و قاسم.
رادیو ایران و رادیو کرمان امروز در کنار هم هستند. از دل تهران تا قلب کرمان، از پایتخت رسانه‌ای کشور تا زادگاه سردار دلها کرمان. و این هم صدایی خودش نشونه ای از مکتبی که حاج قاسم عزیز بنا کرد، مکتبی که همه ایرانیان رو در کنار هم نشوند. ما امروز در برنامه راه قهرمانان پرسشی رو مطرح کردیم. گزینه‌هایی داره این پرسش به صورت سوال تلفنی که شما پاسخ بفرمایید. ویژگی‌هایی که سردار حاج قاسم سلیمانی رو به قهرمان ملی تبدیل کرد شامل چه مواردیه؟ 1. دانش فرماندهی و درک صحنه‌های پیچیده. 2. توکل، توسل و شجاعت در میدان عمل. 3. ساده زیستی و محبوبیت میان مردم و نیروهای رزمنده. و 4. همه موارد. پاسخ این پرسش را از طریق شماره های 0212-224-786 و 0212-225-009 بفرمایید. خب ارتباطمون قرار برقرار شد جناب.
بله، با آقای رشیدی همکار عزیز. علی جان در خدمت شماییم.
جام نیکنام، سرکار خانم نارویی، همکاران محترم، من کماکان در گلزار شهدای کرمان هستم و در خدمت زائرینی که در اینجا حضور دارن. عزیز دلی از رزمندگانی که سالیان سال در دفاع مقدس حضور داشتن، موی سپید کردند و در این ایام با صحبتی که باشون داشتم فرمودن که هر هفته میان برای زیارت شهدا. سلام علیکم.
سلام، صبح خیر خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز ایران که صدای ما را از مرکز کرمان و گلزار شهدا دریافت میکنند.
ایشالله که زنده باشید. امروز روز قهرمان ملیه و سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نشانی بر این روز هست با حضوری که در جبهه ها داشت و آنچه که از خودش به یادگار گذاشت برای این ملت.
بله، خداوند متعال می فرماند ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. حاج قاسم یکی از عزیزان بزرگوارانی بود که به عنوان یک قهرمان ملی روزی که پایان داعش رو به آقا حضرت آقا خامنه ای قول دادن، بعد از مدت زمان کوتاهی این موضوع محقق شد و خودشون در گلزار بین المللی کرمان آرمیدند و کسانی که در کنار او هستند قهرمانانی هستند که او آنها را پرورش داد و امروز در این مکان مقدس ما حضور داریم و زیارت میکنیم.
دنبال روهایی داشتند و دارند سردار. ما الان شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه هم رو در گلزار داریم، عزیزانی که اکثرا بچه های هوافضا بودند و با قدرت حضور پیدا کردن در این 12 روز و نشون دادن که ما کوچیک و بزرگ نداریم، هممون پای کاری.
بله این چنین هسته. رفتار، گفتار و کردار حاج قاسم آنچنان بود که به عنوان یک قهرمان ملی منطقه‌ای، بلکه ایران و بلکه قهرمان ملی اسلامی در جهان مطرح شد و کسانی که امروز با قدرت و با شجاعت میرزمند فعالیت دارند، کار میکنند، در هر عرصه جهاد دارند، مرهون خدمات و زحماتی که حاج قاسم کشید و تربیتی که نسبت به این فرزندان از خود روا داشت و آنها در پاسخ به خداوند متعال و قهرمان ملیشون این چنین فعالیت میکنند و بعضیا در حال فعالیت هستند و بعضی ها فیض شهادت نائل اومدن و در این مکان آرمیدن
و دارن نظاره میکنن بر آنچه که اتفاق میفته و خوشحال هستیم که دنبال روی این عزیزان هستیم و انشاءالله خواهیم.
ولی این چنین است که در آیه عرض کردم اونها زنده هستن، اعمال ما رو، رفتار ما رو، گفتار ما رو و تا حتی نیات ما رو همانند خداوند منان که میفهمن ان الله علیم به ذات صدور میدانند و بر اعمال ما آگاه هستند.
خدا حفظتون بکنه. ممنون و متشکرم عزیزان شنونده، همکاران محترم، در خدمتتون خواهیم بود در فواصل برنامه و از گلزار شهدای کرمان همراه خواهیم بود با زائرینی که در اینجا حضور دارند. یا حق.
ممنونم ازت علی رشیدی عزیز، ایشالله در فاصله بعدی باز علی رو خواهیم داشت.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقة.
انتقام ميجرين سخت محكم هشیمان کننده قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
هموطنان عزیزم، شنوندگان برنامه راه قهرمانان، صدای ما را از کرمان میشنوید در جوار مزار عزیز شهدا، مزار نورانی شهدا، در حالی که روبروی ما تمثال مبارک حاج قاسم عزیز هست در کنار مزجع شریف سردار دلها و همه همرزمان و همپیمانانشون هستیم. اینجا استودیویی است که ما در اون نام شهدا رو میبریم، نام حاج قاسم عزیز رو میبریم و از مرام شهدا صحبت میکنیم، همونطور که از نام برنامه مشخص است و با توجه به مناسبتی که امروز در اون قرار داریم، روز قهرمان ملی به مناسبت اعلام پایان داعش توسط سردار دلها. سوالی هم مطرح کردیم که میتونید از طریق شماره تلفن با ما در ارتباط باشید، پاسخ پرسش شما رو بفرمایید. در استودیو همچنان میزبان آقای دکتر دهقانی هستیم، استاد محترم دانشگاه، کارشناس مسائل سیاسی، و با ایشون داریم درباره این رژیم منحوس، در واقع دولت منحوس داعش،
بله،
و آنچه که در منطقه رقم زد و جبهه مقاومتی که حاج قاسم عزیز در برابر اونها قرار داد و پیروزی که به دست آوردیم صحبت می‌کنیم.
آقای دکتر، بی‌نهایت سپاسگزارم از شما سرکار خانم نارویی. اما آقای دکتر، حالا برمیگردیم به پسا داعش، یعنی دوران پسا داعش. چه جریان‌های پس از نابودی داعش در واقع سعی در بازتولید این گروه یا گروه‌های مشابه این گروه داشتن؟
خیلی سوال دقیق فرمودید. وقتی کلید واژه باستولید استفاده میکنیم، یعنی یه قبلی داره یه بعدی داره.
دقیقا.
قبلش نمونهاش داعش هست، افکار سلفی هست، افکار در واقع جعلی و گروهکی هست که به نام دین اضافه میشه، اما بعد از اون وجود داره. اتفاقا در مورد امروز، روزی که در اعلام پایان حکومت منحوس داعش هست، بعضی سوال میکنن، بعضی شبهه میکنن، میگن اگر حکومت داعش کنار رفته، چرا امروز نمونه‌های داعش، اطلاعیه‌های داعش، عملیات تروریستی داعش میتونه وجود داشته باشه؟ شهید سلیمانی در اون اعلامی که داشتن از کلید واژه دقیقی استفاده کردن، پایان حکومت منحوس داعش در حکومت خاکی. وقتی که داعش منفجر شد، از بین رفت و دیگه نبود، این عوارضش رو سعی کردن صاحبان امریکایی و صهیونیستش رو در جای مختلف پراکنده کنن. با چه نیتی؟ نیتی برای بعدش که بتونن با همین بقایای تیکه پاره شده از داعش بتونن بعدن یه هویتی برای اون بسازن، ولی ابدا موفق نبودن. یعنی اون زمینه فکریه رو شاید بتونن نگه دارن، اما تو همون موفق نبودن. وقتی که میبینیم که حرف از داعش زده میشه، اینا نیرو از امریکا میگیرن، از اروپا میگیرن. مردم، فیلم به وقت شام آقای حاتمی کیا یادتون بیاد؟ تو به وقت شام در واقع چه گروهای استفاده میشد، چه آدمای مختلف و متنوعی بودن. همچین ادبیاتی بود و موضوعاتی که مطرح میکنن. حالا که این تیکه پاره شدن داعش توسط داعش، که دیگه مرکزیت خودش رو در واقع حاج قاسم عزیز نسبت به داعش رقم زد و از بینش برد، این دیگه هیچ وقت جمع نمیشه. اما آثاری رو میان براش رقم میزنن که بهش اعتبار رسانه‌ای بدن که آقا ما هنوز هستیم و این کارا رو انجام میدیم، ولی این که غلطی نمیتونن بکنن. اوجش اون جنایتیه که اتفاقا انزجار رو نسبت به اونها بیشتر میکنه، آگاهی مسلمانان رو بیشتر میکنه. 13 دی چند سال پیش، روز در واقع میلاد مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها، عملیات تروریستی همین چند متری ما اینجا اتفاق افتاد. چی در واقع این رو به عهده گرفت؟ داعش. داعش در واقع عرضم خدمتون که عقده داره، کینه داره نسبت به حاجی ما، اینجوری میاد این نگاه رو رقم میزنه که برای خودش هویت زنده بودن بخواد جستجو بکنه. حالا اینکه اینا دست و پا زدن الکی، اینا در واقع نفسهای آخره. ایده داعش زیر سواله. یه نشونه دیگه براتون بیارم که چرا ایده داعش دیگه ایده مرده‌ای هست، وجود نداره. دموکرات‌ها در امریکا اینو به وجود میارن، اعلامش میکنن، خرجش میکنن، حمایتش میکنن. ترامپ قمارباز قاتل حاج قاسم توی مناظره‌های انتخاباتی اونا رو محکوم میکنه که اشتباه کردید، نباید این کار انجام میدادید. البته سگ زرد برادر شغاله، اینا هیچ فرقی با هم ندارن. مونتا اونی که ادعا کردن نظر ساختاری به عنوان دستاورد برای خودشون، نه دیگه وجود نداره. شاید زمینای فکریش رقم بخوره، آنچه که بیش از اینم ادعا میکنن صرفا یک ادعای پوچه.
بله. آقای دکتر دهقانی، هزینه های درس نگرفتن از نابودی داعش رو چه کسانی در کدوم کشورها میپردازند؟
خیلی ممنون و متشکرم. بانیان ایجاد کننده و بانیان حامی تروریسم با مصداق داعش در هر کجا که باشن، ما شاهد چی هستیم؟ شاهد هستیم که اینا بر مدار این میخوان جلو برن و نتیجه بگیرن. اما خیلی جالبه که امروز بعد از در واقع طوفان الاقصا، بعد از 2 ساله جنایت صهیونیستا در غزه و جنایات مفصلی که انجام دادن، اتفاقا خودشون این الگوها رو دیگه کنار گذاشتن. ببینیم معادلات منطقه عوض شده، نگاه‌ها و توجه‌ها نسبت به ایران عزیز، ایران پس از در واقع پیروزی جنگ تحمیلی 12 روزه جدی‌تر شده. اینا اون مسائلی هست که دانه کاشته‌های و حالا درخت تناور شده حاج قاسم عزیزه. اون دونه رو حاج قاسم در واقع ایجاد کرد و بعد از اون انجام داد. هنر در واقع مکتب شهید سلیمانی اینه که نه برای زمان خودش دست دشمن رو کوتاه بکنه. حتی کاری کرد کارستان که بعد از شهادت شهید سلیمانی اثر بمونه. حالا این جمله رهبر معظم انقلاب قشنگ معنی میشه. حضرت آقا چی فرمودن؟ شهید سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناکتر است، برای احسن. دشمن خطرناکتر است. این تعبیری که وجود داره. یاد کنیم از سید مقاومت سید حسن نصرالله، تو سخنرانی مشهورشون بعد شهادت حاج قاسم عزیز یه جمله گفتن. این جمله همین امروز هم بسیار کارا و مانا هست. چی گفتن؟ کفش سردار سلیمانی به تنهایی با سر ترامپ و همه فرماندهان آمریکایی برابری میکنه. این اون نگاه معنوی و اعتقادیه، اون نگاه این که ما در واقع بر شما مسلط هستیم و ذلت برای اونها به وجود آورد و عزت برای همه جهان مستضعفین.
بسیار همالی. آقای دکتر بسیار سپاسگزاریم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، توضیحات به این شیوایی و زیبایی دادید، لذت بردیم. کاش بیشتر از این فرصت بود که خدمتگزار جناب عالی باشیم، بیشتر برای این شما رو بشنویم، ولی خب فرصتمون محدود است. سپاسگزارم، قربونتون برم، زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مقاومت اسلامی در منطقه غرب آسیا بعد از سال 2000 جنگ‌های مختلفی را با دشمن صهیونیستی پشت سر گذاشت که نقش شهید سلیمانی در حمایت از مقاومت به ویژه گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی بسیار برجسته و قابل تأمل است. در همین راستا شهید سید هاشم صفی دین رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان معتقد است
در سال 2000 حضور حاج قاسم در میدان بسیار پررنگ بود و خلق استراتژی‌های جدید را به همراه داشت. او فرمانده‌ای بود که نقش بسزایی در آزادسازی جنوب لبنان داشت، اما هیچگاه نخواست صحنه را در اختیار خود داشته باشد. مقاومت پیش از سال 2000 توانایی نظامی، مجهز شدن به زیرساخت‌های جدید و انتقال کیفی عملیات را آغاز کرده بود.
جنگ 33 روزه در پاییز سال 2006 ششمین جنگ رژیم اشغالگر و اعراب بود و در این نبرد سنگین و همه جانبه رژیم به اهدافی که پیش از جنگ با هماهنگی و حمایت آمریکا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای عربی منطقه برای خود تعیین کرده بود دست نیافت. شبکه خبری المنار:
حمایت حاج قاسم از حزب الله در جنگ 33 روزه بی تردید بسیار مهم بوده است. در فاصله سالهای 2000 تا 2006 همکاری‌های تنگاتنگی بین ایران و حزب الله در ابعاد مختلف میدانی شکل گرفت. حضور فعال شهید سلیمانی در این جنگ از اهمیت زیادی برخوردار بود، به گونه ای که خود این جنگ را از درون میدان و از داخل لبنان دنبال می‌کرد.
بنا به گفته شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، حاج قاسم عنصر اصلی مرتبط بین حزب الله و مقامات جمهوری اسلامی بوده است. نقش فرمانده سلیمانی در تجهیز تسلیحاتی و لوجستیکی حماس و جهاد اسلامی بعد از شهادت او توسط سران این گروه ها بیان شد. زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی قدم راهبردی سردار سلیمانی را ارسال موشک ها و اسلحه ها به نوار غزه دانست.
سردار سلیمانی شخصا در این مسیر تلاش و به کشورهای متعدد سفر کرد و برای رساندن این سلاح‌ها برنامه‌ریزی و مقدمه چینی کرد.
به گفته مقامات حماس همین مقطع بود که اندیشه احداث تونل در زیر زمین در غزه از طرف دو نفر، یکی فرمانده شهید یعنی عماد مغنیه و دوم حاج قاسم سلیمانی مطرح شد. محمد البریم از مسئولان رسانه حماس میگوید
ارسال موشک‌های فجر 3 و 5 به غزه در جریان نبرد سرنوشت ساز سال 2012 برای اولین بار برای هدف قرار گرفته شدن تل‌آویو استفاده شدند. این دستاوردها مرهون فرماندهی حاج قاسم سلیمانی بود که بر این ساختار نظامی در نوار غزه و همچنین ارسال سلاح به دست رزمندگان و مقاومت اشراف و نظارت داشت.
حمایت‌های شهید سلیمانی مهمترین نقش را در ایجاد موازنه قدرت بین نیروهای مقاومت و رژیم صهیونیستی در ابعاد روانی و تسلیحاتی در دو دهه گذشته داشته است. نتیجه این حمایت‌ها تا قبل از عملیات طوفان الاقصی افزایش آسیب پذیری ضریب امنیت رژیم در کلیه ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی بود. این حمایت‌ها بیش از همه در طوفان الاقصی خود را نشان داد، در حالی که رژیم تصور می‌کرد بعد از سلیمانی آرمان فلسطین پایان یافته و مقاومت ضعیف شده، اما عملیات طوفان الاقصی نشان داد که تأثیر این حمایت‌ها به ویژه در حوزه‌های روانی در نابودی اسطوره شکست ناپذیری رژیم باقی است و مقاومت نه تاکتیک مقابله با فشارهای رژیم بلکه به راهبرد اصلی فلسطینیان تبدیل شده است. بر همین اساس شهید اسماعیل هنیه رئیس پیشین دفتر سیاسی حماس شهید سلیمانی را شهید قدس نامید.
موجب شده وی شهید قدس، شهید قدس و شهید قدس باشد.
به خیر شنونده برنامه راه قهرمانان هستید. به میزبانی کرمان در جوار گلزار مطهر شهدا و مزرع شریف سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روزی که با عنوان روز قهرمان ملی نامگذاری شده و به مناسبت امروز این برنامه رو تا ساعت 10:30 به شما تقدیم میکنیم، همراه با همکار ارجمندم جناب آقای نیکنام و مهمانانی که با اونها درباره مقاومت در گذشته و آینده مقاومت و آینده قهرمانان عزیزمون صحبت میکنیم.
دقیقا خانم نارویی، برای شنونده های عزیزمون هم یه سوالی رو مطرح کردیم، شما خودید یک بار من خوندم، مجدد سوال رو تکرار میکنیم. دوستان قرار شد که به ما بگید ویژگی هایی که سردار حاج قاسم سلیمانی رو به قهرمان ملی تبدیل کرد شامل چه مواردی است؟ چهار مورد رو خدمتتون عرض میکنیم. یک، دانش فرماندهی و درک صحنه های پیچیده. دو، توکل، توسل و شجاعت در میدان عمل. سه، ساده زیستی و محبوبیت میان مردم و نیروهای رزمنده. چهار، همه موارد. شما عزیزان میتونید جوابتون رو به دو شماره تلفن 021-220-486 021-225-009 با همکاران ما در ارتباطات پاسخاتون رو بدید تا انشالله به وقتش ما پخش بکنیم و در نهایت بگیم که چه کسانی، چه تعدادی را از کدوم یک از این چهار موردی که جواب سوال ما هست رو پاسخ دادن. بی نهایت سپاسگزاریم از شما عزیزان.
خب در استودیوی برنامه راه قهرمانان میزبان مهمانان ارجمندی هستیم. الان آقای نیکنام قراره گفتگومون رو با بزرگواری آغاز بکنیم که در جمع مردم کرمان یکی از افراد بسیار محبوب هستند، از ذخایر معنوی و سرمایه‌های ارزشمند ما هستند، ایثارگر، جانباز، آزاده و همرزم حاج قاسم عزیز و مدیر گلزار شهدای کرمان سردار محمد رضا حسنی سعدی. بحبا. سلام بر شما سردار، خیلی خوش اومدید.
سردار سلام، خیلی خوش آمدید، قدم رنجه فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نارویی، حضرت عالی و همه همکاران و سلام ویژه دارم به همه مخاطبان شما، مخاطبان عزیزتون که از جوار قبر قهرمان ملیمون حاج قاسم صدای ما رو میشنوه.
زنده باشید انشاءالله. در ابتدای صحبت بخوام یه مقدار از شخصیت حاج قاسم صحبت بکنیم، با توجه به اینکه به هر حال شما هم رزم هم بودید در دوران دفاع مقدس، یا خاطره اگر که دارید تا بعد وارد سوالات اصلی برنامه بشید.
در واقع ایشون مجموعه ای از خاطرات،
مجموعه ای از خاطرات با موی سفیدی که داریم می‌بینیم دقیقاً مل و لذت ببریم.
بفرمایید سردار.
عرض کنم خدمتتون که 13 نفر از ایتالیا تشریف آوردن برای زیارت قبر حاج قاسم عزیز. مترجم با خودشون داشتن، سوالشون این بود که الگوی حاج قاسم کی بود. از روسیه یه تیم مستندساز اومدن، میگفتن چرا حاج قاسم جنرال سلیمانی چرا نمی ترسید، از مرگ نمی ترسید. گروه های دیگه از آرژانتین اومدن سوال داشتن. من اگه اجازه بدید چند از این سوال رو جواب بدم.
حتما.
عرض به حضورتون جناب آقای ابوالحسنی از حاج قاسم سوال کرد حاجی چی شده اینقدر عزیز شدی؟ حاج قاسم تواضع کرده بود که آقا من کسی نیستم، من عددی نیستم. واقعا تواضع از ویژگی های برجستش بود. اصرار کرده بودن، سه بار گفته بود جهاد جهاد جهاد. سردار اسدی، محمد جعفر اسدی، از این سوال کردن که شما با حاج قاسم رفیق بودی، فرمانده 19 فجر در دوران دفاع مقدس، چی شد حاج قاسم؟ حاج قاسم شد، بقیه فرماندهان حاج قاسم نشدن. ایشون تأمل کرده بود، گفته بود حاج قاسم آدمای بزرگی دور و برش بودن و درست هم گفته بود. حاج قاسم یه مغناطیس داشت، یه جاذبه داشت، یه انسانهای بزرگی مثل شهید مغفوری و یوسف الهی و ماهانی و حاج یونس زنگی آبادی و حاج احمد امینی و رضا عباس‌زاده و علی عابدینی و همه اینا رو جذب کرده بود. اینا نه نمی گفتن رو حرفش، اینا خودشون یه پهلوان بودن، حاج یونس خودش یه حاج قاسم بوده، ولی رو حرف حاج قاسم حرف نمی زده. حاج قاسم میگه من در یه محاصره‌ای که پشت بیسیم گفتم دیدار ما به قیامت. میگه دیگه تموم بود کارم، رو پاچه شلوارم خودکار در آوردم، نوشتم اگه من شهید شدم حاج یونس زنگیآبادی فرمانده لشکر باشه. حالا حاج یونس نیروی حاج قاسمه و کلی حاج قاسم قبول داره. یکی از رازهای بزرگ شدن حاج قاسم این مغناطیس و این جاذبه و نیروهای عزیز بود که دور برش بودن. حضرت آیت الله مصباح میفرمایند که از ابتدای انقلاب، رحمت الله علیه میفرمایند از ابتدای انقلاب، قبل از انقلاب شهدای دوران انقلاب، دفاع مقدس، حرم، شهدای ترور، دانشمندان عزیزمون، ائمه جمعه،
بله،
بین اینا انسانهای بسیار بزرگی عزیزی داشتیم داریم، ولی شهادت حاج قاسم خیلی پر رمز و راز بود. ایشون فرماید به نظر من راز شهادت حاج قاسم خدماتی بود که به پدر مادرش کرد.
بله.
احترامی بود که به پدر مادر میذاشت. سه هفته قبل یکی از دوستای حاج قاسم اومد اینجا، میشناسمش، خیلی آدم عزیزیه، گفت دعوتش کردم حاج قاسم رو، گفتم حاجی خونه ما نمیای یه وعده مهمون ما باشی، برکت بدیم خونه ما؟ گفته بابام آوردم تهران، بابام که سالت داره نمیتونم بابام راه کنم بیام مهمونی، حالا میپرسم ازش اگه بابام اومد میام. گفت رفت از باباش پرسید، گفته بابا خونه علی بریم مهمونی؟ گفت باباش گفت ها بابا قوممونه چرا نریم؟
ای جان.
گفت اومدن خونه ما. گفت همه نشستن روی صندلی و مبل، حاج قاسم کنار باباش ایستاد ننشست. چایی آوردیم، یه چایی برای باباش برداشت، گفته یه نلبکی بیارید، نلبکی بردن، میگه قند برداشت گذاشت دهن باباش، باباش پیرمرد روی زر دستش لرزش داشت، چایی جرعه جرعه ریخت تو این نلبکی، گرفت جلوی دهن بابا، بابا چایی رو خورد، بعد گفته بابا دیگه چای میخوای؟ باباش گفته خیلی ممنون بابا، تشکر میکنم. میگه بعد از این که کامل چای باباش داد رفت رو صندلی نشست.
بله.
باباشو 6 سال قبل قنات ملک استحمام کرده بود، لباس پوشونده بود، تو آفتاب زمستونی آورده بود، خوابونده بود، پیشونیشو بوسیده بود، یه پتو کشیده بود روش، بعد محافظش میگن تازه رفت لباسای بابا رو شست. 13.5 سالگی اومد کرمان کارگری کرد، برای باباش پول فرستاد، باباش از زیر بار قرض در آورد، آخرین بار با مادرش خداحافظی کرد و مادرش به رحمت خدا رفت، خدا رحمتشون کنه، رحمت الله علیهم
روحشون شاد،
کف پای مادر رو بوسیده، گریه کرده، گفته مادر قاسم رو میبخشی؟ قاسم رو حلال میکنی؟ حاج قاسم اینجوری حاج قاسم شد. حاج قاسم برنامه ریز بود. سردار اسدی میگه یک هفته فرمانده نیروی قدس بود، من جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه بودم، گفتم برم سری بهش بزنم اینا چه کار میکنه، رفتم دیدم داره چی مینویسه، گفتم حاجی چی مینویسی؟ گفته برنامه 20 ساله نیروی قدس رو نوشتم، دارم نهاییش میکنم، 21 سال موند و همه این برنامه رو اجرایی کرد، عملیاتی کرد. برنامه ریز بود، مدیر بود، مدیر بود، سخنران پایان دوره دکترای علوم استراتژیک بوده، یه مهمان خارجی هم بین دانشجویان بودن.
بله.
این مهمون دستش گرفته بالا بعد از صحبت حاج قاسم، گفته آقای جنرال سلیمانی شما در کلان مسائل مدیریتی منطقه نقش داری، نقش اول رو داری، بعضن در ریسترین مسائل مدیریتی هم نقش داری، شما چه نوع مدیریتی داری؟ ایشون گفته من مدیریت رو از بابام یاد گرفتم، بابام شبا نوبت آبیاری زمینش می شد، من دنبال بابام می دویدم می رفتم، بابا آب و تحویل می گرفت، همه انحرافات و سوسه ها و عرض کنم اینا رو می بست، آب رو می رسوند سر زمین خودش، دوباره بر میگشت تا سرچشمه چک میکرد که آب بیرون نره، تو بیابون نره، تو زمین های دیگر.